اصلی این بحث چی میذاره؟
بزن شناسی فلسفی به روش تحلیلی. در بحث به نظرم میاد که چند تا مقدمه لازمه که گفته بشه. یکی این که وقتی که انسان شناسی گفته میشه ممکنه مراد شناخت واژه انسان باشه، ممکنه مراد شناخت مفهوم انسان باشه و ممکنه مراد شناخت انسان عینی خارجی باشه، یعنی شناخت مصادیق انسان. هر ستای این ها امکان پذیره. اگر مراد شناخت واژه انسان باشه، در اینجاست که بسته به این که در چه زبانی در حال مطالعه و تحقیقی، نتیجه تحقیقمون فرق میکنه با وقتی که در زبان دیگری در حال مطالعه و تحقیقی. مثلا انسان در زبان فارسی ممکنه با انسان در زبان عربی و با human being در زبان انگلیسی و با homo در زبان لاتین ممکنه معانی دقیقا مطابق با یکدیگر نداشته باشند. نوانس ها یعنی تفاوت های معنایی جزئی در میان این الفاظ و معانیشون وجود داشته باشه. این نوانس ها یعنی تفاوت های معنایی جزئی ممکنه وجود داشته باشه. اگر اینجا بحث میکردیم و مورد داشت که بگیم انسان از ماده الف و نون و سین آمده مثلا و بچه تسمی انسان به انسان چیه، وقتی که با واژه انسان سر و کار داریم، با لفظ انسان سر و کار داریم، این یک معنی که این البته مراد ما نیست. یک بار مراد مفهوم انسانه. شناخت مفهوم انسانه. اینجوری یک کاری به زبان نداریم، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان لاتین یا هر زبان دیگری. مراد مفهوم انسانه، یعنی انسان چه مفهومی رو وارد ذهن انسان میکنه وقتی که شنیده میشه یا وقتی که خوانده میشه. لفظ انسان چه مفهومی رو وارد ذهن میکنه وقتی که این لفظ شنیده میشه، یا وقتی که این لفظ خونده میشه. خب در این قسمت که چند تا چیز از هم قابل تفکیکن، این قسمت دوم یعنی مفهوم انسان، یکی مسئله تعریف مفهومی انسانه که در این تعریف مفهومی ما باید به گفته قدما ذاتیات انسان را ذکر کنیم و به عرضیات اون نپردازیم. به گفته امروزیان باید مؤلفه های انسان رو بیان کنیم. توجه میکنیم کانستیتیوئنت های انسان، مؤلفه های انسان یا element های انسان را باید بیان کنیم. در اینجا در واقع ما به تعبیر فیلسوفان زبان امروزی با اینتنژن انسان سر و کار داریم، با اینتنژن انسان سر و کار داریم و اینتنژن یعنی مجموعه مؤلفه هایی که برای ساخته شدن مفهوم انسان در ذهن آدمی لازم و کافی هست. این یک کار که در قسمت انسان شناسی وقتی مراد ما مفهوم انسان باشه باید بکنیم، تعریف انسان. اما یه کار دوم هم باید بکنیم در این قسمت و اون انواع انسانه، چون همیشه انواع یا اقسام یا اصناف انواع مفهومند، اقسام مفهومند، اصناف مفهومند. هر چی شما مفهوم انسان رو تقسیم بندی ازش کردی وارد این بحث دوم بود. اینجاست که مثلا آدم مورد انسان گفته میشه انسان سفید پوست، انسان سیاه پوست، انسان زرد پوست و احیانا انسان سرخ پوست، یا انسان مذکر و انسان مؤنث، یا انسان بالغ و انسان نابالغ. همه تقسیماتی که برای انسان صورت میگیره تو این مبحث دومه. منظورم مبحث دوم چیز مبحثیه؟ این مبحث انسان شناسی مفهومی. پس در انسان شناسی مفهومی ما یک بار بحثمون راجع به چیه؟ راجع به تعریف انسانه. یک بار بحثمون راجع به انواع انسان، مثلا اقسام انسان، اصناف انسان. این هم یک بحث دارم. اما یک بار بحث انسان شناسی مصداقیه، یعنی انسان عینی خارجی سوم بحث، نه انسان شناسی لفظی، نه انسان شناسی مفهومی، انسان شناسی مصداقیه، یعنی انسان عینی خارجی. خب اولی بحث اینجا چیه؟ اجزای انسان. اجزاء انسان. ببینید در انسان شناسی مفهومی ما با کلیات و جزئیات سر و کار داریم، در انسان شناسی مصداقی با کل و اجزاء سر و کار داریم. کل و اجزاء سر و کار داریم. این اجزاءه، این بحث اجزاء پیش میاد که حالا بعدم با یک مثال همه رو خواهم گفت. اجزاء انسان چی هست؟ بحث دوم در همین قسمت انسان شناسی مصداقی شرایط تحقق انسانه که شروط لازم، شروط کافی و شروط لازم و کافی برای تحقق انسان چیه؟ بحث سوم در همین انسان شناسی مصداقی موانع تحقق انسان، چه عامل یا عواملی سبب میشه یا سبب میشن که انسان به وجود نیاد. یک بحث. بحث دیگر در همین جا تحولات انسانه، تطورات انسانه، دگرگون شوندگی های انسانه. درسته؟ بحث بعدی باز در همین انسان شناسی مصداقی ارتباط انسان با غیر انسانه، انسان با جمادات، با نباتات، با سایر حیوانات، با احیانا خدا، با اینها چه ارتباطاتی داره؟ خب حالا برای اینکه اینا که از خوردم برای شما روشن بشه، میام با درخت بحث رو پیش میبرم که ببینید به جای انسان دارم درخت. ببینید اگر شما گفتید که در زبان فارسی، در زبان فارسی به موجود دارای رشد، دارای تغذیه، رشد و تولید مثلی که بیش از یک سال عمر کند به این میگن درخت. اگه اینجور گفتی در زبان فارسی به شیئی که دارای تغذیه، رشد و تولید مثل باشه و بیش از یک سال عمر داشته باشه به این میگن درخت. اگر اینو گفتید شما واقعا از لفظ درخت سخن گفتید، نه بیشتر از لفظ درخت گفتید، یعنی گفتید تو فارسی به چنین چیزی میگن درخت. ممکنه در عربی هم دقیقا به چنین چیزی گفته بشه، شجر یا شجره، ممکنه با یه تفاوتی در زبان عربی بگید چون موجودی گفته بشه شجر یا شجره. در زبان انگلیسی ممکنه تری درخت را با یک تفاوتی که در اینجا وجود داره بهش اطلاق بکنند، اطلاق تری بکنند، اطلاق تعبیر تری بکنند. خب این بحث چیه؟ بحث درخت است از لحاظ لفظ درخت که وقتی اینجا زبان به زبان فرق میکنه. تری انگلیسی ممکنه تفاوت‌هایی با شجر یا شجری عربی داشته باشه، و این دوتا تفاوت های با درخت فارسی داشته باشه. خب حالا ببینید، از این گذشتیم، حالا ببینید شما وقتی که میگید درخت، مثال میزنم، وقتی میگید که درخت دارای انواعی است، درخت های یک پایه، درخت های دو پایه، اینجا چه درخت دارید میگید دارای انواعی است؟ اینجا مفهوم درخته که مفهوم درخت تقسیم میشه به درخت های یک پایه و درخت های دو پایه. وقتی میگید درخت ها تقسیم میشن به میوه ده و نامیوه ده، اینجا مفهوم درخته که تقسیم میشه به میوه ده و نامیوه ده. توجه میکنی؟ وقتی میگید درخت تقسیم میشه به درخت هایی که همیشه سرسبزن و درخت هایی که در فصلی یا فصل های سرسبزن و در فصل هایی یا در فصلی سرسبز نیستن، باز مفهوم درختی که داره تقسیم میشه. توجه کنید. اما وقتی که میگید که درخت شامل ریشه، ساقه، شاخه، برگ، شکوفه، گل، میوه و امثال ذالک میشه، آیا مفهوم درخت اینجوریه یا خود درخت عینی خارجی اینجوریه؟ اینجا ببینید درخت عینی خارجی داره برگه. هیچ وقت شما مفهوم درخت رو توش برگ تو مفهوم درخت برگ رو مندرج نمی کنید. یعنی اگه از شما بخوام که مفهوم درخت رو تعریف کنید، هیچ وقت توش ریشه رو نمی گنجونید، ساقه رو نمی گنجونید، شاخه رو نمی گنجونید، برگ رو نمی گنجونید، جوانه و شکوفه رو نمی گنجونید، گل رو نمی گنجونید، میوه رو نمی گنجونید. درخت عینی خارجیه که این اجزا رو داره. بنابراین ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و جوانه و نمیدونم گل و اینا اجزاء درختند. توجه میکنید؟ اما درخت میوه ده و درخت نامیوه ده اینا جزئیات درختند. یعنی اونجا مفهوم کلی درخت به دو جزئی تقسیم شده، اینجا درخت عینی خارجی به اجزاء خودش تقسیم شده. به اجزاء خودش تقسیم شده، به اجزای خودش تجزیه شده. درسته؟ آیا میشه بگیم که انسان دارای سر و نیمتنه بالا و دو دست و دو پاست؟ میتونیم بگیم، ولی به شرط این که مرادمون از انسان، انسان عینی خارجی باشه. هیچ وقت اینا تو تعریف انسان نمیان، تو مفهوم انسان دخالت ندارن. انسانی که در عالم بیرون است دارای سره و دارای دو تا پاست و دارای دو تا دسته و دارای بالا تنه است و امثال ذالک، اینا اجزاء انسانن، جزئیات انسان نیستن. ولی سفید پوست و سرخ پوست و زرد پوست و سیاه پوست، اینا جزئیات انسانن، اینا اجزاء انسان نیستن. یعنی چه؟ یعنی شما یه انسان عینی خارجی که باشی، نمیشه بگیم یه جزء تو سفید پوسته، یه جزء تو سیاه پوسته، یه جزء تو زرد پوسته، یه جزء تو سرخ پوسته. اینا اجزاء انسان عینی خارجی نیستن. مجموع کنیم، اینا جزئیات انسانن. یعنی یک مفهوم کلی انسان داریم، چهار تا جزئی داره: سفید پوست، زرد پوست، سرخ پوست، سیاه پوست. بنابراین هیچ وقت نباید ما اجزا را با جزئیات اشتباه کنیم، تا تو مفهومی جزئیات دارید و کلیات دارید. و وقتی وارد عالم عینی خارجی شدید، دیگه جزئیات و کلیات ندارید، کل و اجزا دارید. توجه میکنی؟ یا وقتی راجع به موانع ببینید، اگه کسی گفت که شرایط ایجاد درخت چیه؟ مگر شرایط ایجاد درخت خاک و آب و نور خورشید و حرارت خورشید تجربه و پود و امثال ذلك. اینا شرایط تحقق درخت عینی خارجی هست. یعنی درخت اگه در عالم خارج از ذهن من شما بخواد تحقق پیدا بکنه، باید حسه‌ای وجود داشته باشه و خاکی و آبی و کودی و نوری و حرارتی و امثال ذلك. درخت عینی خارجی یعنی درخت بیرون از ذهن من شرایط تحققش این هاست. یعنی گفتید موانع تحقق یک درخت چیه؟ یعنی موانع تحقق یک درخت در عالم خارج، یعنی دارید با مصادیق درخت درباره مصادیق درخت دارید سخن میگید. اما میشه بگیم شرایط تحقق درخت در ذهن چی هست؟ شرایط تحقق درخت در خارج اینه که هسته ای یا بذری وجود داشته باشه و خاکی و آبی و کودی و نوری و حرارتی و امثال ذلك. اینا راجع به درخت عینی خارجی صادقه، در واقع مفهوم درخت صادق نیست. در واقع مفهوم درخت نمیتونیم بگیم که شرط تحقق مفهوم درخت آبه، شرط تحقق مفهوم درخت خاکه، شرط تحقق مفهوم درخت کوده یا نوره یا حرارته. مفهوم درخت که شرط تحققش این چیزا نیست. درخت های عینی خارجی اینجوری هست. یا وقتی میگید که انسان با طبیعت پیرامون خودش این ارتباطات رو داره، مفهوم انسان این ارتباطات رو نداره. انسان عینی خارجی با طبیعت پیرامون خودش این ارتباطات رو داره، نه مفهوم انسان. خب این نکته خیلی نکته واضحیه ها، ولی ما خیلی وقتا در تحقیقاتمون به این توجه نمی کنیم. وقتی میگن درباره یک چیز تحقیق کنین، ممکنه احکام واژه اون چیز رو بیان می کنیم یا احکام مفهوم اون چیز رو بیان می کنیم، و حالی که از ما میخواستن احکام مصادیق اون چیز رو بیان کنیم. خب این نکته اول بگم، خواستم راجع به انسان شناسی بگم که ما راجع به لفظ انسان داریم حرف میزنیم، یا راجع به مفهوم انسان داریم حرف میزنیم، یا راجع به انسان عینی خارجی یعنی مصداق انسان یعنی مصادیق انسان. این دومی روش کنن اکستنجن، دو قبیل ببخشید سومی رو، دومی رو شما گفتم چی؟ اینتنجن. سومی رو بشه میگم چی؟ اکستنجن. اکستنجن وقتی گفته میشه یعنی مجموعه مصادیق یک مفهوم. پس اولی واژه انسان بود، دومی اینتنژن انسان بود، سومی چی؟ اکستنژن انسانه، یعنی مجموعه مصادیق انسان. خب این یک نکته بود که اینجا بخواستیم. کانسپت داریم، مفهوم مفهوم یک کانسپت،
یعنی
کانسپت اون چیزی که
تو ذهن
ما هست،
بستگی به ویژگی های ذهنی ما داره
کاملا،
یعنی بستگی مفهوم رو مثلا میگن انسان، شما چیز میکنون ممکنه یه چیزی تو آدم بیرون باشه ولی ویژگی های ذهن ما رو
بله یعنی ممکنه مثلا یک موجود عینی خارجی باشه، شما از اون یک کانسپت داشته باشید، من از همون یک کانسپت دیگه داشته باشم. خودش در بیرون چند تا چیزه، یک چیزه، ولی کانسپتی که شما ازش دارید ممکنه با کانسپت من فرق بکنه. مفهومی که من ازش دارم با مفهومی که شما ازش دارید فرق بکنه. مثال همین انسان بزنم. ببینید اگه شما به یک زیست شناس بگید انسان عینی خارجی، یعنی آقای حیدری، آقای عارف، خانم محمدی رو، هم انسان ها عینی خارجی، بگه اینا چه مفهومی ازش داری؟ یک زیست شناس اگه باشه چی میگه؟ میگه مفهومی که من از ندارم اینه که اینها جانورانی هست، دراز قامت و گرد ناخون. هیچ جانوری دراز قامت گرد ناخونی غیر از ماها وجود نداره تا در بیان. از نظر زیست شناس انسان یعنی جانور دراز قامت گرد ناخون. غیر از ماها، غیر از ما 6 میلیون انسان روی زمین هیچ جانوری وجود نداره که دراز قامت باشه و گرد ناخن باشه. اما این مفهومی است که زیست شناسان دارن از همین انسان عینی خارجی، درسته؟ ولی روان شناسان بهشون بگید این انسان عینی خارجی رو چه مفهومی داشته؟ اونا نمیگن انسان عینی خارجی انسانی است که چیه؟ که جانوری است دراز قامت و گرد ناخن. چرا؟ چون جانور بودن و دراز قامت بودن و گرد ناخن بودن سه مفهوم زیست شناختیه، ولی هیچ کدومش مفهوم روان شناختی نیست. ترجمه کنید، نیست دیگه، مفهوم روان شناختی نیست. اما اگر مثلا به یک روانشناس بگید، اگر روانشناس اینجور بگه، بگه که انسان موجودی است دارای عاطفه، اینجا دارای عاطفه یک مفهوم زیست شناختی نیست، عاطفه یک مفهوم روانشناختیه نه یک مفهوم زیست شناختی. الان ببینید موجود دارای عاطفه به معنی دقیق کلمش، این واقعا اختصاص به انسان میده، فقط انسان دارای عاطفه است و واقعا هم با موجود دارای عاطفه همون چیزی رو داریم میشناسانیم که با جانور دراز قامت گرد ناخن. اما او از منظر روانشناختی میگیم، این رو از منظر چی داریم میگیم؟ زیستشناختی میگیم. کانسپت یک زیستشناخت از یک انسان با کانسپت یک روانشناس از یک انسان فرق میکنه. عنایت میکنیم؟ با اینکه در بیرون که همون انسانه، بیرون به همون آقای عارف که نگاه میکنیم یک انسان که بیشتر نیست، اما زیستشناس یه تعریف ازش به دست میده، روانشناس یه تعریف دیگه به دست میده از انسان، جامعه شناس یه تعریف دیگه به دست میده، اقتصاددان یه تعریف دیگه به دست میده، عالم علم سیاست یه تعریف دیگه به دست میده. میدونی؟ تعاریف فرق میکنه، کانسپت ها فرق میکنه. با اینکه همین انسان عینی خارجی واحد محل بحث بوده، ولی کانسپت ها فرق میکنه. حالا تازه ممکنه زیست شناسان هم هر کدامشون کانسپتی متفاوت با زیست شناس دیگه داشته باشن. ما حالا این تا الان گفتم زیست شناس با روان شناس کانسپتش فرق داره، زیست شناس با جامعه شناس، زیست شناس با عالم اقتصاد، زیست شناس با عالم سیاست. حالا میگم ممکنه چند تا زیست شناس، همه هم زیست شناسن، همه هم از مفاهیم بیولوژیک استفاده میکنن تعریف خودشون، ولی باز کانسپت های متفاوت دارند. انسان همون انسان عینی خارجی، اینا مفهوم های متفاوت دارن.
یعنی همون چیزی که تو این کلاساتون میگی که یه شی باشه دوربین، این شی دوربین ممکنه از همه
بله میگم با کن میگم با زاویه های مختلف، مسافت های مختلف، به ارتفاع های مختلف میشه به یک شی نگاه کرد و برداشت متفاوت ازش داشت. توجه کنید، این همه چی از در واقع کانسپت هست.
کانسپشن اینجا چی میشه؟
خب کانسپشن فرقش با کانسپت در اینه که کانسپشن به معنای تصوره، کانسپت یعنی مفهومه، مفهوم همیشه کلیه، اما کانسپشن تصور. توجه کنید، میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه. بنابراین هر کانسپتی کانسپشن، اما هر کانسپشنی کانسپت نیست.
بعد میشه بگیم کانسپت تصدیقی کانسپشن؟
نه اصلا هم کانسپت و هم کانسپشن هر دو تصوری هستند.
تصدیقی؟
هیچ کدوم تصدیقی نیست. هم کانسپت و هم کانسپشن هر دو تصوری هستند، هیچ کدوم تصدیقی نیستن، هیچ کدوم. میدونی چی میگم؟ هیچ کدوم. اما کانسپشن میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. اگه کلی بودش که کانسپت، پس هر کانسپتی کانسپشن، اما هر کانسپشنی کانسپت نیست. توجه میکنید؟ مثال بزنم، شهر چون بر بیش از یک چیز قابل اطلاقه چیه؟ کانسپشن کلیه. یعنی چیه؟ یعنی کانسپت. کانسپشن کلی، چون گفتم کانسپشن میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، شهر کانسپشن جزئی کلیه کلیه، درسته؟ و چون کانسپشن کلیه بهش میگیم چی؟ کانسپت. اما تهران چی؟ تهران کانسپشن چیه؟ جزئیه، درسته؟ پس کانسپشن تصور ماست از یک موجود. اگه تصور کلی ازش داشتیم اون وقت میشه چی؟ کانسپت. و اگه تصور جزئی ازش داشتیم همون کانسپشن میشه. پس کانسپشن دو جوره، کانسپشنی که کانسپت هم هست، کانسپشنی که کانسپت نیست. کانسپشن کلی علاوه که کانسپشنه کانسپت هم هست، اما کانسپشن جزئی کانسپشن هست اما کانسپت نیست. بنابراین کانسپشن رو باید ترجمه کنیم به تصور که هم جزئی داره هم کلی، و کانسپت رو باید ترجمه کنیم به مفهوم که فقط کلیه. این نکته اول. یک نکته دومی که راجع به انسان که گفتم، راجع به هر چیز صادقونه حرفی میزدم، که وقت لفظ انسان محل بحثه، یک وقت مفهوم یک انسان، یک وقت مصداق عینی خارجی انسان، درسته؟ راجع به درخت هم این همین سخن صادقه، راجع به دیوار هم این سخن صادقه، راجع به هر چیزی سخن صادقه، درسته؟ خب حالا مقدمه دوم میخوام بگم. مقدمه دوم اینه که میگن راجع به هر چیزی که بحث میکنید معلوم کنید که بحثتون سمنتیکه یا اپیستمولوژیکه یا انتولوژیکه. این بحث دومه. بحث اولم چی شد آقا و خانم؟ این که یا راجع به واژه حرف میزنید یا راجع به مفهوم یا راجع به مصداق. این بحث اولم بود که تمام شد، که وقت گفتم راجع به مفهوم که حرف میزنید راجع به اینتنژن حرف میزنید، راجع به مصداق که حرف میزنیم راجع به اکستنژن حرف میزنیم. این بحث رو تمام شد. حالا بحث دوم میخوام بگم راجع به یک شی که بحث میکنید، میگن آقا بحثتون آیا معنا شناختیه یا وجود شناختیه یا معرفت شناختیه. این روشن بحثتون سمنتیکه، سمنتیکاله یعنی معنا شناختی، یا انتولوژیکاله یعنی وجود شناختی، هستی شناختی، یا اپیستمولوژیکاله یعنی چیه؟ یعنی معرفت شناختی. کدوم که این سه تاست؟ خب راجب انسان هم همین سه تا پیش میاد. اگر راجب انسان یا درخت یا هر چیز دیگری، کاغذ، راجع به هر چیز دیگه، اگر بحث سمانتیکال کردید میدونی یعنی چی؟ چه بحثی کرده ای؟ اگه بحث چی کردی؟ سمانتیکال کردی، میدونی یعنی چه بحثی کرده ای؟ یعنی این بحثو کرده ای که در مکتوبات و ملفوظات، در نوشته ها و گفته ها وقتی انسان گفته میشه این مراد میشود و این مفهوم میشود، این اراده میشود و این فهم میشود. همینجا برای دوستان مشخص بکنم، اراده وقتی میگیم در مورد کی اراده به کار میبریم؟ گوینده و نویسنده. گوینده و نویسنده اراده میکنند از یک لفظ یک معنا، درسته؟ گوینده و نویسنده از یک لفظ یک معنا را اراده می کنند. از اون طرف شنونده یا خواننده از یک لفظ یک معنا را فهم می کنند، درسته؟ تفاهم کی پیش میاد؟ وقتی که مفهوم به این معنی که دارم میگم، نه اون کانسپت ها. مفهوم یعنی چی؟ یعنی فهم شده. چون بحث از چی میکردم؟ اراده و فهم، درسته؟ اینجا دیگه مرادم اون مفهوم که اونجا میگفتم نیست. تفاهم کی پیش میاد؟ تفاهم کی پیش میاد؟ وقتی که مفهوم شنونده
یا خواننده همان مراد گوینده یا نویسنده باشه. اینجا تفاهم پیش میاد. درسته؟ درسته؟ یعنی کی من با شما تفاهم دارم؟ وقتی که شما از لفظی، شما که گوینده اید یا نویسنده اید، اگه از لفظی چیزی اراده کردید، منم از اون لفظ همان چیز را فهم کنم. بنابراین تفاهم وقتی پیش میاد که شنونده یا خواننده مفهومش از لفظ، یعنی آن چه فهم کرده است از اون لفظ، همون مراد کی باشه؟ مراد گوینده یا نویسنده باشه. و سوء تفاهم وقتی پیش میاد که مفهوم شنونده یا گوینده یا خواننده همان مراد گوینده یا نویسنده نباشه، یعنی او از لفظ چیزی اراده کرده، این فهم دیگری داره از لفظ. اینجا سوء تفاهم پیش میاد، اینجا میساندرستندینگ پیش میاد. روشنه؟ خب پس اینجور میتونیم بگیم، میگیم تفاهم وقتیه که مینینگ یعنی آنچه که اراده میکند گوینده یا نویسنده، مینینگ گوینده یا نویسنده منطبق شود بر اندرستندینگ شنونده یا خواننده. وقتی سوء تفاهم پیش میاد که مینینگ او منطبق نشود بر اندرستندینگ او. روشنه؟ خب حالا هر وقت شما گفتید که در گفته ها و نوشته ها از انسان چه فهم و چه اراده میشه، شما در راجع به انسان بحث سمانتیک میکنید. هر وقت گفتید که در نوشته ها و گفته ها از لفظ انسان چه معنایی، معنا حواستون باشه، از لفظ انسان چه معنایی اراده میشود و چه معنایی فهم میشود، چه معنایی اراده و فهم میشه، در این صورت میگن شما دارید راجع به انسان بحث سمانتیک میکنید. روشنه؟ این بحث سمانتیک. اما گاهی ما راجع به انسان بحث اونتولوژیکال میکنیم، وجود شناختی، هستی شناختی. کی ما بحث اونتولوژیکال یا هستی شناختی راجع به انسان میکنیم؟ وقتی که درباره به وجود آمدن انسان، در وجود ماندن انسان، از وجود محروم شدن انسان و شرایط هر یک از این سه و موانع هر یک از این سه و ارتباطات انسان موجود با سایر موجودات و خاصه های انسان موجود، هر وقت در باره اینو گفتگو کردید، شما در باره انسان بحث اونتولوژی کردید. خب این اینه که من گفتم، خیلی با دقت گفتم این الفاظ رو. گفتم هر وقت درباره به وجود آمدن انسان، در وجود ماندن انسان، از وجود محروم شدن انسان، شرایط حرکت انسان، موانع حرکت انسان، ارتباطات انسان با سایر موجودات و خاصه های انسان سخن گفتید، ترجمه می‌کنید؟ شما بحث چی کردید؟ اونتولوژی کردی. بحث اونتولوژی کردی. درسته. حالا چه بحث اپیستمولوژیک رو به انسان میکنی؟ وقتی که در بر سر همه سخنان اونتولوژیکتون اگر بستر همه سخنان اونتولوژیکی که راجع به انسان گفتی این مفهوم رو وارد کردی که به چه دلیل میگویی که، از کجا میگویی که، ما اینجا بحث چی کردی راجع به انسان؟ بحث اپیستمولوژی کردی. میدونی؟ مثلا ببینید، اگر من گفتم که انسان پس از مرگ تن همچنان باقی میماند، یک ادعای اونتولوژیک. حالا اگر من گفتید که به چه دلیل میگویی که انسان پس از مرگ تن باقی میماند، از کجا فهمیده ای که انسان پس از مرگ تن باقی میماند؟ هر جوابی دادم چه درست باشه چه نادرست، بس اپیستمولوژیک. توجه میکنی چه از بکنم؟ این همه لسان دیگه بگم، به محض اینکه پای دلیل و توجیه پیش کشیده شد، بس اپیستمولوژیک، یه بس اونتولوژیک نیست. حالا مثال میزنم، شما اونتولوژیک بودن و اپیستمولوژیک بودنش رو تعیین کنید. میگم حسن و حسین با هم قطع ارتباط کردن چون بر سر تقسیم ارث اختلاف پیدا کردن. میگم حسن و حسین با هم قطع ارتباط کردن چون بر سر تقسیم ارث با هم اختلاف پیدا کردن. یک جمله، یه جمله همی که میگم حسن و حسین با هم قطع ارتباط کردن چون امروز در اتوبوس به هم برخوردند و سلام به هم نکردند. اینو چه فرق داره؟ دومی اپیستمولوژیک، اولی اونتولوژیک. یعنی اولی ها میگم چه شد در عالم واقع که این دوتا با هم اختلاف پیدا کردن، وقت میگم بر سر تقسیم ارث با هم چی داشتن؟
نظام یه واقعی دیگه.
بله بله. اما دومی در واقع میدید در جواب چه سوالی اومده؟ که تو از کجا فهمیدی که حسن و حسین با هم اختلاف قطع ارتباط کردن؟ میگم از این که دیدم به هم برخوردن و سلام نکردن. این وقت واسه چی خواهد بود؟ اپیستمولوژیک خواهد بود.
میشه بگیم
در قدما میبینید چی میگفتن به این؟ ببخشید حرف رو قطع میکنم. قدما به بحث اونتولوژیک میگفتن لمه ثبوتی و بحث اپیستمولوژیک میگفتن لمه اثباتی. میگفتن که اصل مطالبه، بریم دیگه تو کانال عوض کنیم بریم تو مدرسه فیزی، میگفتن اصل مطالب سلاستون اوله، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و له. میگفتن آدم 6 قسم سوال داره. اول میگفتن 3 قسم، بعد حد دو قسم میشد، میشد چند قسم سوال؟ 6 قسم. میگفتن اصل مطالب یعنی چه؟ اصل مطالب یعنی اساسی ترین سوالات سلاستون اوله، 3 قسم تشخیص داده شده. میگفتن ما 3 قسم سوال تو عالم میکنیم، یکی مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. یکی سوال از این که چیست آن، درسته؟ خب آقا و خانم، این چیست آنی که میگفتن قدمای ما، البته نپخته میگفتن، خوب عمیق نمی گفتن، اما خب دستشو درد نکنه که فهمیده بودن. این چیست آن، اون بحث سمانتیکی که من گفتم. میگن انسان چیست، مرادشون اینه که وقتی انسان گفته میشه چی اراده میشه و چی فهم میشه. این میشون مطلب و چی؟ ما. یکی و ما را دو قسم کردن خود اول، یکی می گفتن مای چی؟ شارحه، یکی مای حقیقیه. درسته؟ مای شارحه و مای حقیقیه. مای شارحه بحث صرفا لفظی، مای شارحه بحث صرفا لفظی، اما مای حقیقیه بحث لفظی نبود، بحث مفهومی بود. متوجه هستی از میکنه؟ خب همینجا قبل از که ادامه بدم، این که میگفتیم مای شارح بحث لفظی بود، یعنی تو اون بحث اول هم از این بحثایی که تو این جلسه مطرح کردم، تو بحث اول هم مای شارح بحثش چی بود؟ راجب واژه بود. اما مای حقیقیه راجع مفهوم بود. تو بحث قبلی میگفتم واژه مفهوم و چی؟ و مصداق. مای حقیقیه مفهوم. خب این دوتا، این ماها هم شدن دوتا. خب اصل مطالب سلاستون اوله، مطلب و ما، مطلب و حل. حل اینه آیا. میگفتن آیان دو جور داریم، یکی آیا هست و یکی آیا دارای فلان صفت است. به آیا هست میگفتن حل چی؟ بسیطه. درسته؟ و به آیا دارای فلان صفت هست میگفتن حل چی؟ مرکبه. یعنی یه وقت پرسیم که آیا نفس هست، وجود داره تو عالم غیر از بدن، غیر از جسم، آیا نفس هست، وجود داره یا نه؟ این میشه حل چی؟ بسیط. چون راجب وجود داشتن نداشتنش بحث میکنه. اما یه وقت میگیم خب حالا فرض میکنه وجود داره، آیا مجرد است یا مادی، مردنی است یا نامردنی، این میشه حل چی؟ مرکبیه. حالا این حل بسیطه و حل مرکبه، اینا هر دو بحث، تو این بحثی که من الان داشتم مطرح میکردم، هر دو بحث اونتولوژیک. میدونی چی میگم؟ هر دو بحث اونتولوژیک، هم حل بسیطه هم حل مرکبه. تو بحثی که الان مطرح کردم هر دو چی هن؟ بحث اونتولوژیک. بعد میگفتن که اصول مطالب سلاستون علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لم. لم یعنی چرا؟ لم در عربی یعنی چرا؟ حالا میگفتن این چرا دو جور چرا داریم. یه وقت میپرسم چرا حسن و حسین نزاع کردن؟ ببخشید، چرا حسن و حسین قطع ارتباط کردن؟ میگی چون بر سر تقسیم ارث نزاع کردن. جواب داده به چرای من دیگه. این باز چیه؟ اونتولوژیک. به این میگن لمعه چی؟ ثبوتی. اما یه وقت میگم چرا حسن و حسین با هم قطع ارتباط کردن؟ یعنی تو از کجا فهمیدی حسن و حسین قطع ارتباط کردن؟ میگم چون امروز تو اتوبوس دیدن به هم برخوردن و به هم سلام نکردن. این میشه مطلب چی؟ میشه لمعه اثباتی و این میشه بحث چی؟ اپیستمولوژی. این آخری فقط اپیستمولوژیکه. پس از اون 6 تا مطلبی که قدما تشخیص داده بودند، از اون 6 تا مطلبی که قدما تشخیص داده بودند، از 3 تا مطلب تشخیص داده بودند، بعد هر کدوم از 3 تا هم دو تاش میکردن، میشد 6 تا. از این 6 تایی که قدما تشخیص داده بودند، آخری فقط ششمی چی؟ اپیستمولوژیک. پنجمی و چهارمی و سومی بحث چی هست؟ اونتولوژیک. توجه میکنی چه ازم؟ خب اینا خیلی با هم فرق میکنه. یه وقت من میگم آیا انسان دارای نفس هست یا نه، شما میگید مثلا بله. یه وقت من بپرسم از کجا فهمیده ای که انسان دارای نفس هست؟ بخصوص اپیستمولوژیک. از کجا فهمیده؟ یعنی تو برای معرفت خودت دلیل چیه، توجیه چیه. خب حالا ببینید اینو به عبارت این دومی و سومی خیلی تفکیش از هم مهمه، یعنی اونتولوژیک و اپیستمولوژیک. سمانتیک آسونه، از بقیه قابل قابل فهمه که تفاوت میکنه، اما این بحث اونتولوژیک یا ثبوتی به گفته قدمای ما و بحث عرض کنم که اپیستمولوژیک یا اثباتی به تعبیر قدما فرقش یه جوری هم بودم بگم. یه وقت علت وقوع رویداد را بیان میکنید اونتولوژیک، یه وقت علت با خبر شدنتون از وقوع رویداد بیان میکنید، علت با خبر شدنتون رو از وقوع رویداد، نه علت خود رویداد. ببینید تقسیم ارث و نزاع بر سر تقسیم ارث علت چی شد؟ علت وقوع قطع ارتباط شد. اما سلام نکردنشون تو اتوبوس علت چی شد؟ علت با خبر شدن شما از قطع ارتباط شد. درسته؟ روشنه با این بیان؟ خب حالا به بیان سوم هم میتونم بگم. یه وقت علت وقوع رویداد در عالم خارج رو میگیم، میشه بحث بحث چی؟ اونتولوژی. یه وقت علت وقوع رویداد رو تو عالم ذهن میگیم، میشه اپیستمولوژی. تو عالم ذهنت از کجا از قضیه ارتباط با خبر شدی؟ میگم از سلام نکردنشون. خب حالا راجع به انسان بحث های اونتولوژیک رو همیشه باید از بحث های اپیستمولوژیک جدا کرد. راجع میکنیم باید جدا کرد بحث های اونتولوژیک، بحث های اپیستمولوژیک بحث های دیگه است. خب حالا که اینو گفتم یه نکته سوم هم باید بگم. این تا الان مقدمه چندم بود در واقع؟ دوم. حالا مقدمه سه. حالا بعد میفهمم که چرا گفتم حالا که نکته دوم رو گفتم باید نکته سوم رو بگم. حالا شو بعد میفهمم که چرا. انسان دارای ساحاتی است در درون خودش. حالا تفصیل اون ساحات رو بعدا خواهیم گفت. درسته؟ یکی از این ساحات ساحات معرفتی، یکی از این ساحات وجود آدمی ساحات معرفتی وجود آدمی. درسته؟ درسته. هر چه راجع به ساحات معرفتی آدمی حرف بزنیم، راجع به ساحات اول، حالا چون نمیخواستم وارد ساحات بشم دیگه نگفتم این ساحات اول ماست، بگن این ساحات اول ماست، ساحات معرفتی ما ساحات اول ماست، یعنی ساحاتی که ما در اون ساحات با چی سر و کار داریم؟ با علم، با ظن، با شک. درسته؟ اون ساحاتی از وجودمون که در اون ساحات با علم سر و کار داریم، با چی سر و کار داریم؟ با شک سر و کار داریم، با ظن سر و کار داریم، با قطع و یقین سر و کار داریم، با پیش‌داوری سر و کار داریم، با جزم و جمود سر و کار داریم، با تعصب سر و کار داریم، با توهم سر و کار داریم، با خطا سر و کار داریم، با اینا سر و کار داریم. اینا میشه ساحت چیه ما؟ ساحت معرفتیه. درسته؟ ساحت چی؟ معرفتی.
یه بار شمردم 24 تا.
بله بله چی شد؟ بله بله. خب این ساحت چیه ماست؟ عقیدتی یا معرفتی؟ ما گاهی میشن ساحت کاگنیتیو یعنی معرفتی، گاهی میشن ساحت چی؟ دوکسرسی که نه عقیدتی. حالا ببینید یه دایره رسم کنید کاغذتون، این وسط کاغذی داره رسم بکنی، این دایره رو اسمش رو تو دایره مثل ساحت عقیدتی معرفتی که تازه یک از ساحات وجود آدمیه. ساحت عقیدتی معرفتی یک از ساحات وجود آدمی، درسته؟ حالا این دایره رو یک فلش به طرف سمت راست بکشید از این دایره، یک فلش هم به سمت چپ. سمت راست رو بنویسید عالم واقع، سمت چپ رو بنویسید عالم ذهن صاحب عقیده. عالم ذهن صاحب عقیده، درسته؟ تو اون سمت راستی که نوشته ساحت واقع، اینجا فقط بحث صدق و کذب پیش میاد. یعنی به داخل عقیده یا با آدم واقع مطابقت داره یا مطابقت نداره. این چی پیش میاد؟ صدق و کذب پیش میاد، درسته؟ اما اون فلش که کشیده به طرف صاحب عقیده، اینجا چی پیش میاد؟ اینجاست که حالا مثلا شک پیش میاد که آدم آیا به این عقیده شک داره یا بالاتر از شک به این عقیدهش زن داره یا بالاتر از زن قطع و یقین داره بسنت به این عقیدهش یا جزم و جمود هم داره، تعصب هم داره. اینا اینجا این بر پیش میاد، درسته؟
سازگاری هم میشه.
بله بله، اینجا سازگاری هم پیش میاد. توجه بکنید، حالا ببینید، توجه بکنید، اینجا این عقیده‌ای که این دایره که این وسط کشیده اید، این دایره وسطی که با عالم واقع سر و کار داره و با عالم چی سر و کار داره؟ با عالم واقعش که سر و کار داره. اونجا بحث فقط منطقیه، منطق با صدق و کذب سر و کار. پس اینجا چند تا اینجا با چی سر کار داریم؟ با منطق. منطق با صدق و کذب و عقاید کار داریم. صدق و کذب صفت منطقی هست. اما اون دومی که کشید که با عالم چی سر کار داره؟ با عالم صاحب عقیده سر کار داره. این خودش دو شق میشه. خود این دو شق میشه. درجه میکنیم؟ یکی این که چه عوامل معرفتی در ذهن صاحب عقیده اون عقیده رو پدید آوردند، یکی چه عوامل غیر معرفتی در ذهن صاحب عقیده اون عقیده رو به وجود آوردند. توجه میکنید؟ چون یه عقیده که تو ذهن شما میاد، گاهی وقتی یه عوامل معرفتی تو ذهن شما عقیده به وجود آوردن، گاهی وقتی یه عوامل چی غیر معرفتی، درسته؟ عوامل معرفتی یعنی چی استدلال؟ یعنی چه استدلالی این عقیده تو ذهن شما ایجاد کرده؟ میشه استدلال. عوامل غیر معرفتی چی هستن؟ عوامل غیر معرفتی القاها، تلقینها، تقلیدها، تعبدها، تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از مدهای فکری، همرنگی با جماعت، ترسها، امیدها. اینا میتونن یه عقیده تو ذهن آدم ایجاد بکنن دیگه، درسته؟ حالا اگر بحث از عوامل معرفتی کردید میشه بحث اپیستمولوژیک. یعنی این دو شقی که درست کردید اینجا، خود این قسمت سمت چپتون چند قسم شد؟ دو قسم. سمت راستتون که شد صدق و کذب فقط که اونجا منطقه. سمت چپتون دو قسم شد دیگه، عوامل معرفتی یعنی استدلال، این میشه بحث اپیستمولوژیک. و اگه اما اگر عوامل غیر معرفتی بود، اینجا میگیم اونتولوژیک، عوامل اونتولوژیک ایجاد یقیده، درسته؟ حالا میفهمی که چرا گفتم این نکته دوم رو تا سوم میرسونه، چون اپیستمولوژیک و اونتولوژیک تو اونجا یه معنا داشت، اینجا یه معنی دیگه داشت. متوجه هستی چه عرض میکنم؟ تو قسمت مقدمه دومم چی میگفتم؟ گفتم اگر راجع به انسان حقایقی رو گفتیم، بحث چیه؟ اونتولوژیکه. و اگر گفتیم اون حقایق از کجا با خبر شده این، بحث چیه؟ اپیستمولوژیکه. درسته؟ اما اینجا نه، اینجا داریم راجع به یکی از ساحت‌های انسان که یکی از ساحت‌های انسانه، اونا ساحت چیشه؟ عقیدتی معرفتیشه. میگیم راجع به ساحت عقیدتی معرفتی انسان چند قسم بحث میشه کرد؟ سه قسم: بحث منطقی، بحث معرفت شناختی، بحث چی؟ وجود شناختی. این وجود شناسی و معرفت شناسی رو که در اینجا گفتم با اون وجود شناسی و معرفت شناسی که تو مقدمه دوم گفتم خلط نکنید. راجع میکنید که اینم باز خلطش خیلی مشکل ایجاد میکنه تو مباحثتون و خب اینا مورد توجه نیست در میانه آدمان ما و اساتید ما بود. این هم مقدمه سوم بحث. و اما مقدمه چهار درباره انسان با روش‌های متفاوتی میشه سخن گفت. فی باد نظر این روش ها رو میشه تقسیم کرد، فی باد نظر دارم میگم در نگاه نخست، میشه این روش ها تقسیم کرد به این روش ها که میشه درباره انسان سخن فلسفی گفت، یک، دو، سخن تجربی گفت، سه، سخن تاریخی گفت، چهار، سخن عرفانی گفت، پنج، سخن دین و مذهب، دینی و مذهبی بود. فی باد نظر با پنج روش میشه درباره انسان سخن گفت. سخن فلسفی میشه گفت، سخن تجربی میشه گفت، سخن تاریخی میشه گفت، سخن چی میشه گفت؟ عرفانی میشه گفت از منظر عرفانی و سخن دینی و مذهبی از منظر دین و مذهب. اما فی باد نظر اینجور در تقسیم نهایی دو جور سخن میشه گفت در باب انسان، پیشینی و پسینی. حالا میگم چند تا از اون پنج تا میشن پیشین، چند تا از اون میشن پسین. سخن پیشین میشه گفت یا به گفته شما جمعون پرما پیشینی، و سخن پسین میشه گفت یا پسینی. خب حالا چجوری به دفعه میشه پیشین و پسین؟ دوتا شده این پنج شد، چرا دوتا؟ به خاطر اینکه ببینید روش فلسفی پیشین، روش فلسفی پیشین، روش تجربی هم مسلمان پسین. پس اولی دوباره که جاش خودشون پیدا کردن، اولی هم چی؟ فلسفی، جا خودشون پیدا کردن پیشین. تجربی هم چیه؟ پسین. روش تاریخی بالمعال باید به تجربه منجر میشه، پس باز میشه چی؟ میشه پسی و بشه تاریخی بالمعال. چرا؟ چون من از قول آقای عارف سخنگوی نقل میکنم، آقای عارف از قول آقای مثلا حیدری، آقای حیدری از قول خانم مثلا فرض کنه که محمدی هم، ولی بالاخره آقای خانم محمدی هم از قول یه آقای دیگه یا خانم دیگه و اونم از قول یه آقای دیگه یا خانم دیگه، بالاخره باید برسیم به یک کسی که او تجربه کرده باشه اون واقعه را. بنابراین تاریخ هم بالمعال یعنی به تجربیه، منتها با چند واسطه تجربه میشه نه با یک واسطه. پس تاریخ هم بده چی؟ به تجربه. و اما عرفانی، عرفانی هم تجربیه، درسته؟ تو درون شخص عارف تجربه شده، تجربه بیرونی نیست، تجربه درونی، تجربه پرس از مقوله پرسیوینگ نیست، از مقوله اینتروسپکشن. پرسپشن نیست، اینتروسپکشن. و اما دینی و مذهبی هم، ادعای دینی و مذهبی هم دینی و مذهبی بودنش به اینه که تو متن مقدس دینی و مذهبی اومده، فقط به این اجبار میگه دینی و مذهبی، وگرنه بالمعال یا یه ادعایی فلسفی یا تجربی یا تاریخی یا عرفانی، و بنابراین میره احاله میشه به یکی از اون اقسام که گفت. خب این میده معنی چی شد؟ خلاصه این که درباره انسان یا میشه سخنهانی گفت که با تجربه قابل نفی و اثباته، یا سخنانی میشه گفت که با تجربه قابل نفی و اثبات نیست، با استدلال عقلی قابل نفی و اثباته. درسته؟ خب به اولی میگیم انسان شناسی تجربی همشو پسیبی تجربی، و به دومی میگیم پیشین یا چی عقلی. گاهی به این عقلی یا پیشین میگن فلسفی، و ما انسان شناسی که میخواییم بکنیم انسان شناسی فلسفیه، نه انسان شناسی تجربی. انسان شناسی تجربی کیا میکنن؟ روان شناسان انسان شناسیشو تجربی، جامعه شناسان انسان شناسیشو تجربی، اقتصاددانان انسان شناسیشو تجربی، عالمان سیاست انسان شناسیشو تجربیه. یعنی راجع به انسان حرف میزنن، حرف تجربی میزنن که با تجربه قابل نفی و اثبات. اما میخواییم انسان شناسی پیشین داشته باشیم، انسان شناسی عقلی داشته باشیم، انسان شناسی فلسفی داشته باشیم. توجه میکنی چه؟ پس مقدمه بعدی هم که انسان شناسی ما انسان شناسی فلسفی خواهد بود، عقلی خواهد بود، پیشین خواهد بود، نه تجربی. بنابراین بحثمون با روان شناسان تداخل نداره، با جامعه شناسان، اقتصاددانان، آدمان سیاست که هر کدام از یک منظر تجربی دارن به انسان نگاه میکنن، ما با اونا کاری نداریم. نمیکنم. مقدمه بعدی اینه که
این تو مقدمه چهارم میشه بگیم لازمه هست به شما اینه که ما تو انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی تجربه یا پسین، با افزودن اطلاعات، با بیشتر شدن اطلاعات مسائل چی میشه؟ حل میشه مسائل ما چی دیگه؟ ولی تو پیشین نبا تحمل در باب همین مفاهیم
دقیقا
نه اون دوتای دیگه که تو مقدم
دقیقا همینطور. بله، ما در انسان شناسی تجربی با افزودن اطلاعاتمون داریم مسائل خودمون رو حل میکنیم، اما در انسان شناسی فلسفی با افزودن اطلاعات مسئله حل نمیشه، بلکه با تأمل بیشتر، با تدقیق بیشتر، با ریفلکشن بیشتر ما مثلا میتونیم حل بکنیم. توجه میکنی چه ارزم کنیم؟ خب این از این مقدمه بعدی هم اینه که حالا که میخواییم راجع به انسان بحث فلسفی بکنیم، باز راجع به سه چیز انسان میشه بحث فلسفی کرد. هم راجع به فکت های انسانی، هم ولیو های انسانی، هم ابلیگیشن های انسان. هر سه تا مال انسان هم دیگه. راجع به فکت های انسانی، ولیو های انسانی و ابلیگیشن های انسانی راجع به هر سه تا میشه بحث فلسفی کرد. معمولا وقتی میگن انسان شناسی فلسفی فقط به اولی میگن، یعنی وقتی که راجع به انسان بحثای چی میکنی؟ فکتوال میکنی، راجع به فکت های انسانی، امور واقع انسانی بحث میکنی، میگن انسان شناسی فلسفی. ولی هیچ اشکالی نداره که به هر سه قسم بحث بگیم انسان شناسی فلسفی. یعنی وقتی هم که راجع به ارزش‌های انسانی بحث می‌کنیم، باز هم می‌گیم انسان شناسی فلسفی می‌کنیم. وقتی راجع به تکالیف انسانی هم بحث می‌کنیم، باز هم می‌گیم انسان شناسی فلسفی می‌کنیم. هیچ مانعی نداره. ولی گفتم اصطلاح انسان شناسی فلسفی در بیشتر موارد وقتی به کار میره فقط وقتی که راجع به انسان بحث فلسفی میکنیم، ولی فقط راجع به چی انسان؟ فکت های انسان راجع میکنیم، یعنی امور واقع انسان، نه راجع به ارزش های انسانی و نه راجع به تکالیف انسانی. خب اگر این کاری که پیشنهادی که من میگم بکنید، اون وقت اگه شما راجع به فلسفه اخلاق هم حرف بزنید، فلسفه اخلاق هم میشه انسان شناسی فلسفی، چون داره راجع به چی حرف میزنه؟ راجع به ارزش ها و تکالیف انسانی داره حرف میزنه فلسفه اخلاق،
فلسفه
یا فلسفه حقوق، فلسفه حقوق هم انسان شناسی فلسفی میشه، یا فلسفه سیاست، فلسفه سیاسی باز اونم میشه انسان شناسی فلسفی دیگه، چون داریم باز از منظر فلسفی نگاه میکنیم، منطور داریم به ارزش های انسان نگاه میکنیم یا به تکالیف انسان داریم نگاه میکنیم، حالا ارزش های اخلاقی یا ارزش های حقوقی، تکالیف اخلاقی یا تکالیف حقوقی، و بعد حقوقش هم حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و سایر حقوق ها راجع میکنیم. اما ما خودمون شخصا تو این بحث همون انسان شناسی فلسفی معنی تنگ شدن زمین، یعنی همون انسان شناسی فلسفی به معنای بحث فلسفی درباره فکت های انسانی. نه گفتم هر کنون از نمی تو باشه، فلسفه می تو باشه، بله بله بس هر کنونش می تو باشه، احاله می شه بر کنون. خب اینم بازی آخر مقدمه هم بگم راجع به همین فکت های انسانی هم سه تا بحث هم قابل تفکیکه. ما می تونیم راجع به خواستگاه انسان سخن بگیم، راجع به سرشت انسان سخن بگیم، یا راجع به سرنوشت انسان سخن بگیم. سه تا بحث، خواستگاه انسان، سرشت انسان، سرنوشت انسان، که یادتون بیاد تو اون تعهد 36 قسمتی من اینا رو چیکار کرده بودم؟ جدا کرده بودم، یادتون بیاد درسته؟ خواستگاه انسان که میگیم بیشتر نگاه به عقب داریم درسته؟ سرشت که میگیم نگاه به حال داریم، و سرنوشت که میگیم بیشتر نگاه به چی داریم؟ به آینده داریم درسته؟ مثلا وقتی میگن خواستگاه انسان، وقتی یعنی این که در گذشته دور چه شد که انسان به وجود آمد. حالا ممکنه دید داروینی داشته باشید جواب بدید، یه دید الهیاتی داشته باشید اشاره بکنید به نمیدونم به عالم ذر رو، به نمیدونم قاعده امکان اشرف و، ولی بالاخره نظر به چی دارید؟ در واقع گذشته دارید. در سرنوشت بیشتر ما نظر به آینده داریم که انسان چه خواهد شد، یعنی پس از مرگ تن ما چه خواهیم شد، سرنوشت ما رو به کجا میکشونه. اما سرشت وقتی میگه یعنی همین وضعی که الان داریم، مکانیم از کجا اومده به کجا خواهد رفت، این انسان که الان باش سر و کار داریم، ما این چه فکت های انسانیش رو از روش فلسفه میتونیم استخراج کنیم. توجه میکنیم ما بحثمون به سرشت هم راجع به گذشته و آینده حرفی نمیزنیم. حالا چرا نمیزنیم هم علت داره، ولی بالاخره ما بیشتر به سرشت انسان، یعنی همین انسان که الان وجود داره، همین آدم، این که حالا چی شد یه نوعی به نام نوع بشر به وجود اومد و روی کره خاک هم به وجود اومد، کره زمین، و بعدم چه خواهد شد و اینا، نوعی حرفای دیگه. ما به سرشت و سرنوشت انسان، ما به خواستگاه و سرنوشت انسان کار نداریم، به همین انسانی که الان هست، به طبیعت انسان چون که الان هست کار داریم، نه به گذشته نظر میکنیم نه به آینده نظر داریم. البته مراد ما از گذشته و آینده، گذشته و آینده دوره، وگرنه وقتی میگیم انسان، این انسان از وقتی که تاریخ مکتوبش هست روش کار داریم، اما گذشته دور که چی شد، آیا حق با داروینه،
حق و الهی دانانه، ادیان و مذاهب مختلفه، آیا عالم زردی وجود داره وجود نداره، عالم مثال افلاطونی وجود داره، ما اونجا به سر می برده ایم مشاهده می کردیم صور مسل رو، ما اینا رو نمی دونیم، خبر نداریم ازش، خواهی بشن. این هم که بعد از اینجا که از اینجا رفتیم، البته بعد از 120 سال انشاءالله، ما به زودی که قصد نداریم بریم، ولی بعد از 120 سال که رفتیم، آیا عالم برزخ چیه و عالم عرض کنم که آخرت چیه و قیامت چیه و عرض کنم که اعراف چیه و بهشت چیه و جهنم چیه و اینا، اینا شما کوچه پس کوچه و کوچه باخای اونجا ما خبر خبر ازش نداریم. حالا از همین اشاره من فهمیدم که چرا به اون توجه ندارم. به نظرم میاد اینا فوق طور معرفت آدمیه. ما به نحو قاطعی نمیتونیم درباره خواستگاه و درباره سرنوشت انسان سخن بگیم. نمیتونیم. اما راجع به وضع کنونی انسان از این 6000 سال پیش که آدمو میشناسی تا الان که میشناسی میتونی بفهمی که آیا انسان چجوریه، آیا فقط جسمه، یه ساحت غیر مادی هم داره و آیا ساحت معرفتیش با عقیدتیش چه ارتباطی، با احساس عاطفی هیجانی چه ارتباطی داره، اینا با ساحت ارادیش چه ارتباطی دارن و اینا با گفتار چه ارتباطی دارن، عرض کنم که کردار چه ارتباطی دارن و آیا راجب جبر و اختیار چه میشه گفت، راجب میکنیم راجب این حرف های چیزایی خواهیم بود. حالا اینو مقدمات بحث بود، اینو فقط گفتم چیزایی که نمیخواییم بگیم، اول گفتم ببینیم چیزایی میخواییم بگیم.
دست شما نه من رفتم بگیرم قبل از این چاپش، اون چاپ قبلیه تموم شده بود،
چاپ قبلی تموم
دادی؟
نه. از چی بفهم محمدی نه؟
نه.
دادم.
دادم.
داده بودن؟
سوالش چیزی داره.